بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اولین جزء مباحث مقدماتی اصول اعتقادات بود که در بحث شناخت بودیم. در بحث شناخت دو مسئله رو مورد بررسی قرار دادیم، یکی ضرورت شناخت، چرا ما باید دنبال این علم بریم، و دومین مسئله ای رو که در واقع مسئله ای که مطرح کردیم بحث از امکان شناخت بود، آیا شناخت امریست ممکن یا غیر ممکن. وقتی داشتیم این مبحث رو مطرح می کردیم گفتیم که شناخت امریست ممکن، بدیهیه، اون چیزی که بنا میشه و بیان هم میشه دلیل نیست، بلکه اون چیزی که بیان میشود به عنوان تنبیه، تذکره. این تذکر رو از دو محور من بیان کردم، هم یک رویکرد عقلی فلسفی و هم یک رویکرد دینی مذهبی. من بنایم در این مباحث حکمت اسلامی است، فلسفه اسلامی است، بر محور فلسفه اسلامی پیش میرم. لذا اگر گاهی اوقات از روایات یا آیات استفاده میکنم دلیلش اینه. اما اینو دقت بکنید، من اگر از آیه یا روایتی استفاده کنم به عنوان دلیل و استدلال نمیارم، بلکه به عنوان تایید میارم، به عنوان تنبیه میارم، تذکر. اما همه ادله من تلاشم برای این است که بتوانم ادله عقلی و اون که نقض و ابرامی هم برش شده، اون نقض و ابرامات رو هم چکار بکنم، پاسخ بدم. بنابراین شیوه من شیوه حکمای اسلامی است. سومین مسئله که در سلسله مباحث شناخت مطرح میشه بحث تعریف شناخته. اصلا این شناختی که میگید به چه معنایی است و اقسامش، هم تعریف رو بیان بکنید در این مسئله سوم، هم اقسام شناخت رو بیان بکنید. خب بحث و علم معرفت شناسی علم است، معرفت شناسی یک علمه، در جای خودش گفته شده است که هر علمی یک موضوع میخواهد که در اون علم در محور اون موضوع بحث بکنیم. پس هر علمی نیاز به چی داره؟ موضوع. مثلا علم پزشکی دارای موضوعه. از آقایان اطباء که سوال بکنیم میگن آقا شما در علم پزشکی مسائلی که مطرح میشه حول چه محوری است؟ میگن محور بدن انسان. بدن انسان میشه موضوع علم پزشکی. وقت میگن این بدن انسان رو از چه لحاظی درش مثلا فرض کنید نگاه میکنید، میگن صحت و امراض، چه چیزایی این رو از صحت خارج میکنه و چه چیزایی او رو به سلامت باز میگردانه. اما موضوع و محور بحثش چیه؟ بدن انسان. چون پزشکی علم است و هر علمی موضوع میخواد، موضوع آن محور بحث اون علمه. اگر از شما سوال بکنن که مثلا فرض بفهم ریاضیات علم است، مسلما علم است، موضوعش چی؟ بگید در مسائلی که ما در ریاضی باش برخورد میکنیم موضوع چیه؟ مسائل ریاضی پیرامون چه موضوعی صحبت میکنه؟ اعداد، راجع به عدد صحبت میکنه. پس عدد میشه موضوع علم ریاضی. پس هر علمی موضوع میخواد. یک، موضوع آن مسئله و محور علمه که شما مسائلی که در اون علم مطرح می‌کنه پیرامون اون موضوع چرخش داره. این دو. معرفت شناسی علمه. سه، خب موضوعش چیه؟ موضوع علم معرفت شناسی چیست؟ در مقام پاسخ، وقتی شما بخواید این مسئله رو جواب بدید، به چند واژه برخورد بکنید. مباحث معرفت شناسی رو که بررسی بکنید، کتبش رو که نگاه بکنید، چند تا واژه تحت عنوان موضوع بیان میکنن. واژه اول علم، دو ادراک، سه فهم، چهار آگاهی، پنج دانش، شش شناخت. چند تا واژه شد؟ شش تا واژه شد. در طول مباحثم قبل از اینکه مطلب رو بیان کنم، من گاهی بگفتم علم شما به این مسئله، گاهی بگفتم فهم شما از این مسئله، گاهی بگفتم ادراک ما اینه، گاهی بگفتم شناخت ما اینه. شش واژه رو مطرح میکنن. این شش واژه مترادفن در علم معرفت شناسی، یعنی برای یک معنا وضع شده ان. الفاظ مترادف اون الفاظی هستن که متعددن، از حیث ظاهر با هم متفاوتن، اما برای یک معنا وضع شدن. این تعریف ادبیه. مثلا انسان، بشر، آدم، اینا سه واژه مختلف هستند که برای یک حقیقت وضع شدن، حقیقت بنده و شما. درست شد؟ حالا موضوع معرفت شناسی لفظ علم است و دانش است و فهم است و ادراک است و شناخت است و چه؟ بله، آگاهی. شش تا معنا شد. درست شد؟ این شش معنا. خب پس موضوعش اینه، اینا مترادفن. هی تکرار میکنم به این معنا که محور و در واقع نظم بحث دستتون خارج نشه. گاهی الفاظ ما متفاوت به کار میبریم، گاهی میگیم فهم، گاهی میگیم ادراک، گاهی میگیم شناخت. خب پس در بحث های شناخت ما میخواییم حقایق رو بفهمیم، نسبت به اونا معرفت پیدا کنیم، اونا رو درک کنیم، اونا رو فهم کنیم، نسبت بهش علم پیدا بکنیم. بخواهی بیایم چه کاری بکنیم؟ نکته آگاهی دو سنخه، علم دو سنخ است. برخی از علوم سنخشون سنخ بینش و شناخته، برخی از علوم سنخشون سنخ کنش رفتار. حالا شما معرفت شناسی رو که بگید علم است، از سنخ بینش است یا از سنخ کنش؟ کنش یعنی کردار، رفتار. خب اینجا دقت بفرمایید، خیلی بحث خوبیه برای برخی از کسانی که فکر میکنن خیلی راحت میتوانن به متون دینی وارد بشن. نوزو خیلی اهمیت داره که ما بحث اول رو در مباحث ورود میگن بحث ادبیات عربه. در حوزه ها 4 سال 3 سال تمام وقت ادبیات عرب میخوانن، آنگاه وارد متون دینی میشن. متون در واقع درسای ادبی که میخونن صرف است، نحو است، معانی، بیان، بدی. بعد از این 5 دسته علم، علم لغت که یاد بگیرن، 6 دسته علمی که یاد بگیرن، بعد وارد متون دینی میشن. یعنی مثلا فرض کنید آیه رو میخونن، بعد بگیم مثلا فهم از آیه چیه، تازه این میشه فهم چی؟ ادبی. این تازه میشه فهم ادبی. باید یه مباحث جلوتری بخونه تا مباحث مثلا فرض کنید پخته تر و قوی تر بشه، اون تبیین از آیه مثلا یک تبیین جامع تری بشه. ما بخشی از علومون علوم کنشیه. یعنی چی؟ در علوم کنشی، علم کنشی، شما علاوه بر این که باید یک بینشی داشته باشید، باید یک تمرین و ممارست هم داشته باشید تا به سرحد چی برسید؟ مهارت برسید. تا به سرحد مهارت برسید. سرحد مهارت یعنی رسیدن به این که علاوه بر این که شما از تئوری مطالبی رو میدانید، باید نسبت به اون معلومات یک تمرین و ممارستی هم داشته باشید. مثلا برای یادگیری شنا تو آب انجام میشه، خب چی لازمه؟ شما بری پیش معلم، مربی شنا به شما یه اموری رو تئوری یاد میده، میگه آجون مثلا اگه بخوای شنا قورباغه باشه با شنا پروانه متفاوته، اینو باید اینجوری دست و پا بزنی، اونو باید اونجوری دست و پا بزنی. برای اینکه مثلا فرض کنید در شنا موفق باشی، باید شما مثلا چجوری خودت رو آب نگه داری، اینا یه بحثای چیه؟ تئوریه. خب حالا از دو استاد ما اینا رو یاد گرفتیم، بپریم تو آب شنا بکنیم؟ نه، با تمرینم کرد، با ممارستم تا برسی به سرحد مهارت. مهارت ها دسته ای از علوم هستند که نیاز به بینش و ممارست دارن، تمرین عملی دارن، به همین دلیل بهش میگن چی آقا؟ کنش. خب حالا با خودت بگی این چه ربطی به ادبیات عرب داشت؟ ربطش اینه، قال رسول الله علمو اولادکم السباحه و رمایه، به بچه هاتون بیاموزید شنا و چی رو؟ تیراندازی را. پیامبر عظیم الشأن اسلام شنا را مقوله چی میداند؟ علم میداند. تیراندازی رو مقوله چه میداند؟ اما علم کنشی یا علم بینشی، کنش. این را از این جهت عرض کردم که آقا جان علمو هر جا به یک معنا، بلکه در هر جایی باید فحص کرد، بررسی کرد تا معنای خاص خودش رو پیدا کرد. حالا نمیدونم این کار کار خوبی هست یا کار بدیه، واقعا نمیدونم این مطلب رو. مثلا اخیراً کتاب‌های روایی ما رو معرب کردن، اعراب گذاری کردن، در مقابلش هم ترجمه کردن. خب طرفی کتابو میخونه، بعد مثلا فکر میکنه با حضرت الله جوادی میشه یکی، یا خب اونم همینا رو بخونه، منم همینا رو میخونم، تفکرش رو میخونه، مثلا اون از حفظ میخونه از روم میخونه. نه آقا شو، تفاوتی نیست که اون از حفظ میخونه شما از روم. 50 سال عمرشو گذاشته، شما هنوز فقط از رو بلدی بخوانی، یعنی هنوز در واقع ظرایف ادبیش رو هم نمیدانی، بنابراین نمیتوانی اظهار نظر در متن دین بکنی، کار سختیه. اینو دقت بکنی. تتمیم مثالم یک فرمایش از حضرت رسول اکرم به ساعت مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام، یک مستحقی آمد خدمت پیغمبر، گفت آقا من خیلی محتاجم، ما کمک کنید. حضرت فرمود علی جان اقطع لسانه، زبونشو ببر، اقطع، قطع کن زبانش را. حضرت بلند شدن، بل برادر ترسید، آخ خدایا، من رفتم گفتم کمکم آجه زبونم آقا در بیار. بعد حضرت بهش فرمودن که چقدر احتیاج داری؟ گفت اینقدر. گفت با چقدر بی نیاز بشی؟ گفت با اینقدر. اون دومی رو بهش داد، بی نیازش کرد. بعد گفت آقا شما که من بی نیاز کردید، بچه رو پیغمبر فرمود اقطع لسانه، و بود استعاره بود، پیغمبر به من فرمودن این اینقدر بهش کمک کن که دیگه صداش در مراد این بود. حالا اگه تو مثلا بخونی اقطع لسانم یا اینا خشونته یا رفته کمک خواسته حقوق بشر بینه مثلا این حرفو چه هر زبانی در واقع ادبیات خاص خودش رو داره تو بلد نیستی، بنابراین ورود پیدا نکن با آیات و روایات به صرف اینکه اعراب داره به صرف اینکه ترجمه داره. جلسه گذشته یه بخشی از ترجمه رو گفتم، ان الله هو الحق، این رو در آیه گذشته گفتم که اصلا افاده حصر میشه، یعنی فقط خدا هست که موجوده. این حصر رو شما از ادبیات نمیفهمید، اون از علم دیگه باید به دست بیارید. دقت بفرمایید خواهشم. به هر سو از نظر لغوی موضوع معرفت شناسی 6 تا شد، علم و دانش و معرفت و فهم و ادراک و شناخت، درست شد؟ این 6 تا معنا شد، فهم، ادراک، شناخت. حالا از نظر اصطلاحی علم و معرفت به چه معنایی است؟ از نظر اصطلاحی اون ریشه لغویش بود، موضوعا اون 6 تا مترادف با هم هستن، منتها در علم معرفت شناسی ها ممکن در علوم دیگه اصطلاحات با هم متفاوت بشه، من در علم معرفت شناسی بگم مترادف هستن. اما از نظر اصطلاح برای ما تعریف کنید علم رو اصطلاحا، علم رو از دیدگاه معرفت شناسانه به ما بگید، معرفت شناختی. از نظر معرفت شناختی به ما بگید تعریف علم چیه. میگم آقا علم رو براش 12 معنای اصطلاحی کردن. اترست. من هر 12 تا رو نمیگم. 12 تا رو به عنوان فهرست میگم. اما 3-4 تاشو توضیح میدم. که عرض بزرگتون که با هم باشیم. نیازی نیست 12 تاش. فقط شما بدونید که از اصطلاحی 12 معنا برای علم کردن. یعنی گفتن علم به این معناست، یه عده گفتن علم به این معناست، یه عده گفتن علم به این معناست، و شما میدانید که علم با 5 واژه دیگه چی هستش؟ مترادفه. یعنی فهم، یعنی ادراک، یعنی شناخت، یعنی دانش، اینا هم همه به همین معناست، منتها در علم چی آقا؟ معرفت شناسی مترادف هستن. وقتی شما بخواید یه مقوله رو تعریفش بکنید، اون چیزی رو که بخواید تعریف بکنید و بهش میگم معرف. حرکت کجاست در ره؟ بالا. معرف. وقتی به شما میگن معرف چیه؟ یعنی مجهول چیه؟ یعنی اون که بخواید تعریفش کنی چیه؟ وقتی تعریف بکنی به یک چیزی، اون چیزی که در مقام تعریف قرار میگیره رو بهش میگن معرف. حرکت کجاست؟ در را کسر از پایین. پس معرف شما اون مجهوله، اون چیزی که بخوای تعریفش بکنی به شما نمیدانی. معرف شما اون در واقع مطالبی است که شما در مقام تعریف میارید. این حرکت رو هم که شما در واقع تعریف میکنید و بهش میگن این که مطالبی رو میاد تا شما رو به اون مجهول برسونه رو بهش میگن چی آقا؟ تعریف. از نظر منطق تعریف داره خصوصیاتی باید باشه تا بتواند شما رو به معرف برساند. یکی از مهمترین خصوصیاتی که باید باشد این است که میگن معرف باید جامع افراد معرف باشد و مانع از اقیار معرف باشد. یعنی آقا به ما یه تعریفی رو ارائه بده که همه مصادیق علم را شامل بشود و غیر علم را شامل غیر علم رو خارج کنه، مانع از ورود غیر بشود، مانع از اغیار بشه، ولی جامع افرادش باشه، همه افرادش رو چیکار بکنه؟ در بر بگیره. خب بیا مثال بزنیم بعد بریم سراغ علم. مثلا میگن آقا تعریف انسان چیه؟ وقتی شما قرار انسان رو تعریفش بکنید، انسان میشه چی؟ معرف، مجهوله. خب میگم آقا انسان رو تعریف بکنید، میگه انسان حیوان، بهتون بر نخور، ما گونه ای از حیوان هستیم، گونه ای از حیوان هستیم، ولی خب حیوانیت محل افتخارمون نیست، ارتقا داره. انسان حیوان ایستاست. خب این تعریف باید زمانی تعریفه که جامع افراد باشد، مانه یعنی چی؟ یعنی تمام افراد انسان رو شامل بشه، مرد، زن، کودک، جوان، نوجوان، پیر مرد، میت، غیر می، همه رو شامل بشه. در این حال دیگری رو هم شامل نشه. اگر همه رو شامل شد، یعنی همه مصادیق معرف رو شامل شد، دیگر جامعه افراد. اگر از معرف خارج شد، غیرش رو هم شامل شد، میگن در واقع اغیار داخل شد و باید در این مانع اغیار باشه. خب حالا شما میگید انسان حیوان ایستاست. خب میگیم جامعه افراد هست، همه افراد ایستان. ایستان یعنی دو تا پا وایسته. همه افراد انسان رو دو پا وایسته. اما خب یه سوالی هست، اون که خب حیوانی هم هست به نام میمون، اونم رو دو پا وایسته. خب این که پس مانع اغیار نشه. پس تعریف چیه ها؟ ناقص. جامعه افراد هست اما مانع اغیار نیست. خب میگم ما در تعریف حیوان میگیم انسان، میگیم حیوان این که مثلا عالمه. خب پس جاهلا چی میشه؟ حال درسته که جاهله، ولی بالاخره انسان که هست. پس جامعه افراد نشد، یعنی همه افراد انسان رو تعریف نمیگیره، جامعیت نداره تعریف. یا در مقام تعریف حیوان، مثلا در مقام تعریف انسان، مثلا میفرمایید به این که آه انسان حیوان است که مهارت داره. حالا هر کی مهارت خاص خودش، یکی زنتگره، یکی مثلا شناگره، یکی مثلا زرگره، خب مهارت. با اونایی که اینا ندارن انسان نیستن. یا تعاریف دیگه، دیگه فکر میکنم بحث جامعه و مانع مشخص شد. به حال من بریم میگن که آقا ما میگیم انسان یه حیوانی است که ناطق است. حیوان ناطق یعنی قوه چی داره؟ دیگه شما هیچ انسان رو پیدا نمی‌کنید که این دو تا خصوصیت درش وجود نداشته باشه. اگر این دو خصوصیت نبود اصلا دیگه انسان نیست. و حالا که تمام افراد انسان دارای دو خصوصیت هستن، مرادمون از ناطق قوه فکره، نه قوه حرف زدن. هر انسانی قوه فکر کردن رو به مدد حضرت حق دارد، اما گاهی نمیتونه ازش استفاده کنه. حالا گاهی نمیتواند چون یه اختلالی وجود داره، یا اینکه نمیخواد، بیشترم نمیخواد. فکر میکنن که مثلا فرض کنید مثل ماشین میمونه که هرچی بیشتر مصرف کنه خراب میشه. اتفاقا من از قضا خدمتتون عرض بکنم که فکر نیرویست که هرچی بیشتر کار کنه پخته تر میشه، چون یاد میگیره جامعه نگری رو. از قضا اینجوریه. حالا این قضا بر اساس حکمت حضرت حق. بنابراین شما باید یه تعریفی رو در علم ارائه بدید که جامعه افراد هم مانع اغیار باشه. ما گفتیم علم در اصطلاح به 12 معناست، یعنی 12 تا تعریف براش بودن، اما بهترین تعریف اینیست که الان عرض میکنم و باید راجبش صحبت کنیم. بهترین تعریفی که برای علم میارن، میگن علم یعنی علم عبارت است از مطلق فهم و آگاهی از مطلق فهم و آگاهی. قدیم با مثلا وقتی بخواستن ایسی بریزم گفتن بغل این مطلق مثلا یه ستاره بکشید، حالا شما ستاره نکشید ولی زیرش یه خط بکشید تو ذهنتون که بزنگاه این تعریف همین مطلقه، مطلق فهم و آگاهی رو تعریف بکنه علمه. به همین دلیل شامل علم حضوری و علم حصولی هر دو میشه. میگه ما هنوز علم رو نفهمیده، دو تا دیگه اومد روش، حضوری و حصولی. به قول آقایون آذری ها اللهم یکی یکی میگیم، هم علم رو میگیم چیه، هم عرض بزرگتون که علم حضوری رو میگیم چیه و هم علم حصولی رو با استعدادی که در شما عزیزان سراغ داریم یقین داریم که حل خواهد شد مطلب. خب قبل از اینکه علم حضوری و حصولی رو برای ما بگی چیه، به واسه خود علم تعریفش چیه، خود تعریف علم چیه عرض بکن. اولا از نظر فلسفه بدانید که علم از واژه های بدیهی است، نیاز به تعریف نداره، اصلا نمیشه تعریفش کرد. اما یه تعریفی کردم، یه تعریف، این تعریف ها رو میگن شرح الاسمی. آیا اینا فنیه؟ اب نداره، اب نداره که این حرف ها رو بشنوید. چرا اب نداره؟ روز آخر بهتون میگم این حرف ها کجا فایده داشت، روز آخری که در خدمتون بودم. شرال اسمیه ولی خب بالاخره هست. علم رو تعریف کنیم، چشم. وقتی ما انسان ها با یه حقیقتی روبرو می شویم، قبلا ثابت کردیم غیر از ما یه حقیقتی هم وجود داره. پس ببینید چرا مراحل بحث رو ما مقدم و مؤخر کردیم. اول باید اثبات کنیم یه حقیقتی هست، درست شد؟ بعد ما به این حقیقت میرسیم یا نمیرسیم؟ میرسیم. امکان رسیدن به این حقیقت رو هم اثبات کردیم، درست شد؟ حالا میخوام علم رو تعریف کنیم. میگی وقتی ما انسان ها با یک حقیقتی از حقایق جهان پیرامونمون روبرو میشویم که برای اولین بار باهاش برخورد کردیم، پس وقتی با حقیقتی از حقایق روبرو میشویم که برای اولین بار باهاش روبرو شدیم، یه حالتی در درون ما ایجاد میشه که قبل از اینکه با اون حقیقت مواجه بشیم اون حالت رو نداشتیم. این حالت رو بهش میگن علم. میگی فهمیدم، این بود، این یعنی اون حالته که ایجاد شده، این که میگفتی این بود، یعنی من تا حالا درک نکرده بودم و یه الان درک کردم، یعنی چه باش ارتباط برقرار کردم، یعنی فهمیدمش، یعنی بهش معرفت بده کردم، یعنی دانش بهش بده کردم، یعنی شناختمش، یعنی ادراکش کردم، یعنی علم بهش پیدا کردم. عبارات متعدد. این بود، این این بود تا آخر عمر سر پر صراط یادت میمونه. فرض بفرمایید، فرض بفرمایید در محاوراتتون هم شما همین حرفو میزنید. مثلا بنده با شما با هم رفیقیم که البته با اون مثال نیست، حقیقتا با هم رفیقیم، اما اینش مثاله. مثلا شما هنوز مکه مشرف نشدی، هنوز، و در زمان ارتباطات هم نیستیم، تلویزیونی هم نیست، که شما از طریق رسانه کعبه رو چکار کرده باشی؟ دیده باشی. نه کعبه رو دیدی، نه به مکه مکرمه مشرف شد، اصلا ندید، نه خودش رو نه تصویرش، درست شد؟ بعد من راجب کعبه صحبت میکنم برای شما، میگم این کعبه اگر کسی بهش نگاه کنه چه خصوصیتی داره، اگر مثلا فرض کنید دورش بگرده طواف بکنه چه خصوصیتی داره. بعد این کعبه یه حجر الاسود داره، این کعبه مثلا زمان حضرت آدم 4 پایه داشته، زمان حضرت ابراهیم دیوارهاش کشیدن رفته بالا، هر پیغمبری مأموریت داشته اینجا رو حفظ بکنه، اینجا عبادت ها شده، اینجا چه شده، حرم امن خداست. من تعاریف متعددی رو برای شما عزیز میگم، شما هم سر تکون میدید باب ادبی که نسبت به بنده داری. بله بله بله. بعد میزنه، حالا یا دانشجویی یا غیر دانشجویی اسم در میاد، میری اول مسجد شجره، وارد مسجد شجره میشی، بعد اونجا محرم میشی، بعد از 6-7 ساعت تا تو راه که هستید، تو زمانی که ما رفتیم 6-7 ساعت بود، نمیدونم اون چند ساعته، حضر وسیله نمیدونم چقدر ها، و الا خب مکه که نزدیکتر نشده که. بعد مشرف بشی، چشمت بخوره برای اولین بار به خانه خدا، میگی من فکر نمی کردم اینجوری باشه، اصلا تصورشو نمی کردم. چرا؟ چون قبلا هیچ حالتی نسبت بهش، ولی الان یه حالتی نسبت بهش داری، یعنی الان شما نسبت بهش چیکار کردی؟ شناخت پیدا، یعنی الان نسبت به تمام اون گزاره هایی که من قبلا گفتم چیکار کردی که تصدیق بده کردی. یعنی اصلا فکرشو نمی‌کردم اینجوری باشه، از تصور نمی‌کردم اینجوری باشه. چرا؟ چون شما قبلا که ندیده بودی، یعنی نسبت بهش هیچ حالتی نداشتی، الان که دیدی نسبت بهش یک حالت پیدا کردی، یعنی شناخت پیدا کردی، یعنی معرفت پیدا کردی، یعنی علم پیدا کردی، یعنی آگاهی پیدا کردی، یعنی ادراک پیدا کردی. درست شد؟ خب قبلا شما این حالت رو نداشتید، رابطه شما نسبت به اون عالم من اون در واقع حقیقت منفی بود، ازش تعبیر میکردم به چی؟ جهل. به تعبیر ما حالت برفک تلویزیون بود، حالت برفک داشتی، ولی تعبیر فنی منفی بود، هیچ حالتی نداشت. اما حالا که اصلا میای بعد راجع به اونجا صحبت بکنی، پارچه چند متر بود، بعد دیوارهاش چند متر بود، گزاره های ظاهری، پارچه مشکی بود، گلاب کجا رو دیده بودن؟ این دیگه شناخت شماست دیگه، نسبت به اون عوارضی که بر اون ساختمان در اون در واقع خانه در اتفاق میفته. دوش بگه شناخت ارتباط شما با حقایق که در شما یک ایجاد یک حالت میکنند، اون حالت بهش میگن علم. خب شما که ارتباط برقرار میکنید بهتون میگن عالم. اون حقیقتی که برای شما مشخص می شود بهش میگن معلوم. رابطه شما با اون معلوم رو بهش میگن علم. رابطه عالم با معلوم رو میگن چی آقا؟ یعنی اون همون حالته، همون حالتی که قبل از این که برخورد بکنی با اون حقیقت برای اولین بار نداشتی و وقتی برخورد کردی واجدش میشی، یعنی پیداش میکنی. این رو جوان علم. حالا این ارتباط گری، ارتباط پیدا کردن ما با معلوم به دو شکل. شکل اول، گاهی خصوصا حالا خب که شد آخر سال هست، خب از صبح بلند بشی، پرده رو بیا پایین، چی رو بیا پایین، چه کار بکنو، پرده رو بیا بلا، شیشه رو بشوزن، مکت رو جمع کن، ایگه مثلا فردا قیامته تقریبا، شبیه اینه که دیگه ماها دیگه هیچ فرصتی نداریم و دیگه هرچی هست همین تو همین امروزه، یه فردا روز خدا نیست، ما هم برای هیچ کاری فرصت نداریم. یه وحشتی شده برای جامعه، تو خیابون 50 میلیون نفر ریختن، چه خبره؟ وقت عید میخوام بکنم. خب بده دو بار زودتر میخواید. واقعا اصلا کن نه، آخر زمانه. حالا تو همین شرایطی که انگار فردا دیگه روز خدا نیست، تلاش بیش از اندازه، چند ساعت که غذا نخوردی، یهو یه حالتی رو در خودت چیکار بکنی؟ احساس بکنی. و در پی این احساس یک خبر میدی، من گرسنمه. چه بگی من گرسنمه؟ زمانی که گرسنگی رو درکش کردید، گرسنگی رو درک میکنید. بعضی از واقعیت ها و حقایق آنطور هستند که خودشون در نفس انسان حاضرند. غذا هم میخوری تا آنجا که شایسته است، حالت جدیدی رو درک میکنید و پیام میدید دیگه میل سیرم. حالا سیری و کل شیء به عصبه، هر کی هر کسی شد. خب دوتا حالت درک کردی، حالت گرسنگی، حالت سیری. این واقعیت خودش نزد شما هست، اما برخی از واقعیت ها نه خودشون نیستن، خودشون نیستن. علم من به اون واقعیت به واسطه است، یه واسطه هستش بخور، دلال نیست، واسطه است. این واسطه صورت ذهنی تصویر اون حقیقته. شما که رفتید کعبه آمدید، الان میشینیم راجع به کعبه صحبت میکنیم دیگه، شما جهل ندارید. اینجوریست که ندانی من دارم راجع به چی دارم صحبت میکنم. همه تون میدانید که من دارم راجع به چی صحبت میکنم، درست شد؟ من میگم کعبه اینجوریه، کعبه اینجوریه، من از این درباره شدم. نه اونجا شما یه تصویر ذهنی دارید یا ندارید راجع به کعبه؟ او صورت ذهنیه. علم شما به کعبه به واسطه او صورت ذهنی است. به واسطه چی آقا؟ او صورت ذهنی است. من الان راجع به خونه شما اگر صحبت بکنم، شما اینجوریه که چی داره میگه. وقتی راجع به خونه تو صحبت بکنم، میدونی چند تا اتاق داری، میدونی چند تا مثلا فرض کجاش کثیفه، آشپزخونتون کجاست، کجا همین رو میدونی دیگه. متأ خود خونه نزد شماست یا تصویر؟ تصویر خونه. بعضی از واقعیت ها علم ما به اونها به واسطه یه تصویر ذهنی است. اونجا که علم ما به حقایق بی واسطه است، صورت ذهنی نیست بلکه خود اون معلوم هست، اونجا رو میگن علم حضوری. ولی اونجا که صورت ذهنی واسطه میشود، بهش میگن علم حصولی. گرسنگی خودش نزد شماست یا صورتش؟ خودش. اما کعبه خودش نزد شماست یا صورتش؟ صورتش. پس هر معلوم که معلوم شدنش، هر حقیقتی که معلوم شدنش به واسطه تصویر و صورت ذهنی باشد، اونو بهش میگن علم. و اگر بدون اون واسطه باشد، بلکه خودش نزد نفس شما، نزد عقل شما، نزد ذهن شما، این ستا رو داشته باش، چون تعابیر مختلفه اما ما یه معنا، نزد خود شما، اینو بهش میگن علم چی؟ بله؟ حصولی یا حضوری؟ من نمیفهمم. حضوری. آها. خب دیگه حالا برو دیگه تمرین کن دیگه. الان شما نقش پدر تو صورت علم به پدرت داری یا نداری؟ علم شما به پدر این است که پدر در نفس شما هست یا صورتش؟ پس میشه علمه؟ اما شما الان غمگینی، غم یه حالتی است که در شما هست. خب اون خودشه یا صورتشه؟ خودشه، میشه علم حضوری، درست شو؟ حالا یه ضرب المثال براتون بزنم که بفهمی. شنیدی میگن که سیرک گرسنه خبر نداره، سواره از پیاده خبر نداره؟ یعنی چی خبر نداره؟ یعنی نمیشناسه گرسنگی رو؟ شما اگه سیر باشی گرسنگی رو نمیشناسی؟ میشناسی، اما فلاکتش رو درک نکردی، یعنی به علم حضوری نمیدانی چیه. شما که سوار ماشین مثلا 100 میلیونی هستی، وقتی مثلا 20 نفر وایسادن تو اتوبوس، منتظر اتوبوس هستن، یا 50 نفر با هم تو اتوبوس ایستادن که دارن تقریبا شبیه له شدن هست، خب تو اون معنا رو نمیفهمی. چی؟ چرا؟ نمیفهمی، نه اینکه علمش نداری. علم چی بهش نداری؟ حضوری. او سختیه رو درک نمیکنه و الا میفهمی پیاده یعنی چی، سواره یعنی چی. اینم اینجا خوب بود دیگه، یه بحث ضرب المثل علمی شد. حالا تعریف فنی علم حضوری و علم حصولی. تعریف فنیش، علم حضوری عبارت است علم به اشیا بدون واسطه گری صورت ذهنی، یعنی تصویری وجود، و علم حصولی عبارت از علم به اشیاء از طریق و با واسطه گری صورت ذهنی حقیقت. یه نکته بگم که دقت شما رو ببرم بالا، همیشه اهل دقت باشید نه اهل رهگذری. از 50 دقیقه 60 دقیقه حرف من 10 دقیقه‌ش رو بفهمی خیلی ارزش داره. بگو 10 دقیقه‌ش رو فهمیدم، اما به خاطری که مثلا فرض کن 40 دقیقه‌ش رو نفهمی خودتو محروم، یعنی اهل دقت باش. نکته‌ای که بخوام بگم اینه، علم حصولی گفتم حضور در واقع علم شماست به حقیقت به واسطه چی؟ صورت ذهنی و تصویر، که اون تصویر در کجاست؟ در ذهن شماست، در نفس شماست، در عقل شماست. تعابی در کتب فلسفی متفاوت، ان العقل ان در نفس ان در فزه، سه تا تعبیر میکنن. هو حصول صورت شیء ان در العقل، هو حصول صورت شیء ان در نفس، هو حصول شیء فزه، سه تا تعریف میکنن بنابر اختلافاتی که وجود داره. ما نمیخوام بگم اون اختلافات اشاره کنیم، برای اصل معناش اینه. حالا من اینو میخوام به شما بگم، اگه شما در مقابل کعبه ایستادی، این شما این کعبه العیاذ بالله، علم شما حضوری یا حصولی؟ بله حضوری، حصولیه. چرا؟ درسته که نزدیکه، اما ما گفتیم اندر نفس، گفتیم اندل در حقیقت شما که نیستش، که اون اونجاست. اون چیزی که در حقیقت شماست تصویرشه. پس قرب و بعد به حقایق اونا رو حضوری و حصولی نمی کند، بلکه اگر علم شما به واسطه تصویر ذهنی بود میشه حضوری، به واسطه تصویر ذهنی بود میشه حصولی، و اگر به واسطه تصویر نبود میشه چی؟ حضوری. حضوری بدون واسطه تصویر ذهنی است، حصولی با واسطه تصویر ذهنی است، و قرب و بعد هیچ نقشی نداره. خب دستبندی کنیم حرفامون، چی گفتیم؟ تعریف علم مطرح کردیم، علم حضوری رو گفتیم یعنی چی، علم حصولی رو هم گفتیم یعنی چی. بعد گفتیم بهترین تعریفی که برای علم از 12 معنا کردن چیه؟ آن است که العلم هو مطلق الفهم، العلم هو مطلق الفهم. مطلق یعنی چی؟ یعنی هم شامل علم حضوری بشود و هم شامل علم، گفتم یه خط قرمز زیرش بکش، بخواستم خودکارتی مصرف بشه کار داشتم باش. هو مطلق العلم، مطلق الفهم، مطلق الدانش، مطلق الآگاهی، مطلق الادراک، مطلق المعرفه، اون معانی شیشگانه‌ای که الفاظ شیشگانه‌ای که عرض کردم. خب آگاه برای علم حصولی یه تقسیم بندی میکنن، میگن علم حصولی یا تصور یا تصدیق. تصور گفتیم که شناخت بدون حکم، تصدیق گفتیم شناخت معل حکم. ما گفتیم هر یک از این تصور و تصدیق یا بدیهی هستن یا نظری. بدیهی آن است که نیاز به استدلال نداره، نظری آن است که نیاز به استدلال و تأمل و تعمق و تعقل داره. اینا اقسامش. حال برخی از اقسام علم حصولی هم هست که جلسه آینده انشالله اگر حیاتی بود و خدا ارادی کرده بود خواهم گفت، اما یه بحثی رو من مطرح بکنم. اونجا اقسام علم حضوری، این بد نیست، یعنی بد نیست که خیلی عالیه. باید بدون که اقسام علم حضوری چیه. خب چی ها تو ذهن ما، تو نفس ما، در واقع در عقل ما خودشون حضور دارن و نه تصویرشون. مواردی رو بیان میکنیم. یکی از مهمترین بحث های فلسفه اسلامی در باب علم، اتحاد علم عالم و معلومه. تعبیر دیگرش این است که اتحاد عقل و عاقل و معقول. این یکی از بزنگاه های بحث های فلسفی است، خیلی سخته. بر مبنای صدرالمتعلهین که علم رو اصلا خب وجود میداند، خیلی بحث در واقع عمیق‌تر میشه. نمیدیم نه توش وارد چی با دستم که خطرناک بشه. حالا اقسامش رو بیان کنیم. علم حضوری آقا جایی تحقق پیدا میکنه که بین عالم یعنی درک کننده و معلوم یعنی درک شونده نوع اتصال وجودی برقرار بشه. اگه اتصال وجودی برقرار نشد، اون علم علم حضوری است. شما بین خودت و تصویر کعبه اتصال وجودی پیدا، بلکه با تصویرش ارتباط برقرار میکنی، با خود کعبه ارتباط برقرار، بلکه با چی ارتباط برقرار میکنی دیگه. حالا اینه که من گفتم قاعده خیلی قاعده قویه. علم حضوری اونجاییست که شما به عنوان عالم با معلومت ارتباط وجودی برقرار کنید، یکی بشید. بنابراین با کعبه یکی بشید یا نه؟ پس کعبه علم حضوری، اما یکی با تصویر کعبه یکی بشید یا نه؟ علم شما به کل معلوماتتون علم حضوریه. چرا؟ چون تمام معلومات شما نزده شما هستن، سوا اون این که با تصویر به دست آمده باشد یا، ولی شما ارتباط وجودی باهاش داری، یعنی اون ملصق در توه، اون ملحق در تو، اتحاد پیدا کردی، ارتباط برقرار کردی. پس یکی از مصادیق علم حضوری چی شد؟ جمیع این که الان میگم شما آقا ما میدونیم یعنی ما یه سری معلومات، خب صورت اون معلوماته یا خود اون معلوماته؟ خود چی دیگه؟ پس یک قسم از اقسام علم حضوری، علم شما به جمیع معلوماتتون. یک قسمش علم شما به خود شما. شما هستی یا نیستی؟ بیدرنگی هستم. خودت نزد خودت هستی یا صورتت؟ بله؟ خودت. اینم میشه علمه؟ قلم رو علم حضوری دارم میگم. معرفت شما به خود شما، این معرفت معرفت اخلاقی نیست، تا معرفت علم شناخت‌شناسیه، علم معرفت شناسیه. مثلا اونجا میگم بی معرفت و با معرفت، اون نیست. مرادم یعنی دانش شما نسبت به خودت که هستی، این میشه علم چی آقا؟ چرا؟ چون ارتباط وجودی با خودت داری، اصلا خودتی، اصلا خودتی. این دوت. سه، شما یه حالات نفسانی دارید، عواطف، محبت، یا حالات مثلا فرض کنید گرسنگی، تشنگی. خب علم شما به گرسنگی، به تشنگی، علم شما به صورت گرسنگی و تشنگی یا به خود گرسنگی و تشنگیه؟ پس علم شما به عواطف و احساساتتونم یک نوع علم چیه؟ علم حضوریه. این سه تا چهار علم شما به رفتارهای جوانهی و رفتارهای جوارهیتون، یعنی علم شما به تحریکات و ادراکاتتون. یکی از ادراکات شما تفکره، علم شما به تفکر. آیا مسئله ریاضی گذاشتن جلوتون، شما میگید من میخوام تفکر کنم، میخواید تفکر کنی یعنی چیکار بکنی؟ والا نمیشه تناب بزنی که بعد بگن چیکار میکنه، میگه تفکر میکنه. یعنی در واقع علم شما به اراده، به تصمیم، به تفکر، اینا از مقوله خود تفکر در ذهن شماست یا صورتش خودشه. علم شما و اعضاء جوانهی شما علم حضوریه. و و این و از همه مهمتره، علم شما به مبدأ یعنی به حضرت حق علم حضوریه یا حصولیه؟ حضوریه. چرا؟ یه دلیل میاریم توی بحث خداشناسی، بحث معرفت فطری. معرفت فطری، این بحث معرفت فطری که حرکت به سوی کماله، این حرکت و یک معرفت حضوری است و اشکال هم بهش مطرح نمی شود که ما انسان هستیم و انسان متناهی است، خدا خداست و خدا نامتناهی است. احاطه از بزرگتون که متناهی به نامتناهی چی ها امکان؟ ما هم نگفتیم احاطه پیدا میکنیم، بلکه گفتیم چی پیدا میکنیم؟ ارتباط پیدا میکنیم. یه همون چیزیست که برخی از عرفا تعبیر بش میکنن به وحدت وجود، این همونه. حالا دیگه اونا چی میگن بذار بگن، من حالا دیگه وارد اون نقاط و در واقع اون بحثانی میشم. پس یکی از مقولات و یکی از اقسام معرفت حضوری شما، معرفت به چی آقا؟ حضرت حق، مبدا. مفاهیمی که گفتیم، حضرت حق رو که گفتیم، حالات نفسانی رو که گفتیم، قوای ادراکی و تحریکی رو که گفتیم، معرفت به خودتون هم که گفتیم، معرفت به چی دیگه بود؟ بله؟ معلوماتتون، نمیشه شیشتا. حالا برخی هر شیشتا رو در حوزه علوم، در واقع معارف علوم، حوزه علوم حضوری میدونن، برخی نه، بعضی هاشو میدونن، اما اجمالاً بخشی از علوم ما علوم چی هستش؟ و وقتی هم در تعریف علم میگیم مطلق آگاهی، یعنی علمی که شامل حضوری و حصولی هر دو با هم میشود، 11 معنای دیگر میماند. تصور بکنم که دیگه حالش رو نداشته باشید که بشنوید، چون بخوام نظریه کانت رو مطرح بکنم سنگی میشه انشاءالله جلسه بعد. به هر صورت 2 ماه در خدمت اعزام بودم، اگر کوتاهی کردم، کلماتی رو گفتم که شاید مثلا فرض کنید شایسته نبوده، صمیمانه عذرخواهی میکنم و عاجزانه طلب عفو و بخشش دارم. امید دارم که امسال سال خوبی برای ملت ایران باشه، ملت شریف ایران. امید دارم که امسال سال ظهور حضرت ولی عصر باشد. امید دارم که امسال سال آسایش ملت ایران باشد. خداوند اسباب رفاه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و در رأس همه این امور آسایش دینی ملت ایران رو انشاءالله خداوند فراهم بکند. انشاءالله خداوند اسباب ارتباط ما با حضرت ولی عصر رو برقرار بکند. انشاءالله ما عامل به دین باشیم. الحمدلله رب العالمین.